بعد خیلی آرام گفت توپخانه که پشتیبانی نکرد، الان هم میگن نیروی پشتیبانی رو فرستادیم جای دیگه. بعد نفس عمیقی کشید و ادامه داد بچه های ما حسابی خسته شدند، هوا روشن بشه مطمئن باش عراق با لشکر تانک به جنگ ما میاد. نماز صبح را همانجا خواندیم. سید و شاهرخ و دیگر فرماندهان از سنگر بیرون آمدند و منطقه را بررسی کردند. ساعت 8 صبح بود. من و شاهرخ کنار نفربر بودیم. دو نفر دیگر از بچه های ما 20 متر آن طرفتر داخل سنگر بودند. بچه هایی که دیشب شجاعانه به خط دشمن زده بودند دسته دسته از کنار ما عبور می کردند و با خستگی بسیار عقب می رفتند. سنگرها و خاکریزهای تصرف شده امنیت نداشت. نیروی پشتیبانی هم نبود. هر لحظه احتمال داشت که همگی محاصره شویم. ساعتی بعد احساس کردم زمین می لرزد. به اطراف نگاه کردم. رفتم بالای خاکریز. علت لرزش را پیدا کردم. از انتهای جاده روبرو تانک‌های عراقی به سمت ما می‌آمدند. یکی، دو تا، سه تا، 10 تا، اصلاً قابل شمارش نبود. تا چشم کار می‌کرد تانک بود که به سمت ما می‌آمد. به جاده دوم نگاه کردم. آنجا هم همین وضعیت را داشت. هر دو سنگر ما روی هم 6 گلوله RPG داشت، اما چند برابر آن تانک می آمد. نفس در سینه‌ام حبس شده بود. خیلی ترسیده بودم. شاهرخ با آرامش گفت چی شده؟ چرا ترسیدی؟ خدا بخواد ما پیروز میشیم. بعد ادامه داد اینها خیلی می ترسن. کافیه بتونیم تانک های اولشون رو بزنیم. مطمئن باش فرار می کنن. از طرفی ما باید اینجا مقاومت کنیم تا بچه ها بتونن تو سنگرهای عقب مستقر بشن. ساعت 9 صبح بود. تانک های دشمن مرتب شلیک می کردن و جلو می آمدن. از سنگر کناری ما یکی از بچه ها بلند شد و اولین گلوله RPG را شلیک کرد. گلوله از کنار تانک رد شد. بلافاصله تانک دشمن شلیک کرد و سنگر منهدم شد. تانک هایی که از روبرو می آمدن بسیار نزدیک شده بودن. شاهرخ هم اولین گلوله را شلیک کرد. بلافاصله جای خودمون را عوض کردیم. آنها بی امان شلیک می کردن. گلوله به تانک اصابت کرد و با صدای مهیبی منفجر شد. تیربار روی تانک ها مرتب شلیک می کردن. ما هنوز در کنار نفربر در درون خاکریز بودیم. فاصله تانک ها با ما کمتر از 100 متر بود. شاهرخ پرسید نارنجک داری؟ گفتم آره. چطور مگه؟ گفت نفربر رو منفجر کن، نباید دست عراقی ها بیفته. بعد گفت تو اون سنگر گلوله RPG هست. بعد هم آماده شلیک آخرین گلوله شد. شاهرخ از جا بلند شد و روی خاکریز رفت. من هم دویدم و 2 گلوله RPG پیدا کردم. هنوز گلوله آخر را شلیک نکرده بود که صدایی شنیدم. یک دفعه به سمت شاهرخ برگشتم. چیزی که می دیدم باور کردنی نبود. گلوله ها را انداختم و دویدم. شاهرخ آرام و آسوده بر دامنه خاکریز افتاده بود، گویی سال هاست که به خواب رفته. بر روی سینه‌اش حفره ای ایجاد شده بود. خون با شدت از آنجا بیرون می‌زد. گلوله تیربار تانک دقیقاً به سینه‌اش اصابت کرده بود. رنگ از چهره‌ام پرید. مات و مبهوت نگاهش می‌کردم. زبانم بند آمده بود. کنارش نشستم، داد می‌زدم و صدایش می‌کردم، اما هیچ عکس العملی نشان نمیداد. تانک ها به من خیلی نزدیک شده بودند. صدای انفجارها و بوی بارود همه جا را گرفته بود. نمیدانستم چه کنم. نمیتوانستم او را به عقب منتقل کنم. نتوان جنگیدن داشتم. اسلحه ام را برداشتم تا به سمت عقب حرکت کنم. همین که برگشتم دیدم یک سرباز عراقی کنار نفربر ایستاده. نفهمیدم از کجا آمده بود. اسلحه را به سمتش گرفتم و سریع تسلیم شد. گفتم حرکت کن. یک نارنجک داخل نفربر انداختم. بعد هم از میان شیارها به سمت خاکریز خودی حرکت کردیم. 100 متر عقبتر یک خاکریز کوچک بود. سریع پشت آن رفتیم. برگشتم تا برای آخرین بار شاهرخ را ببینم. با تعجب دیدم چندین عراقی بالای سر او رسیدند. آنها مرتب فریاد می زدند و دوستانشان را صدا می کردند. بعد هم در کنار پیکر او از خوشحالی هلهله کردند. دستان اسیر را بستم، با هم شروع به دویدن کردیم. در راه هرچه اسلحه جا مانده بود روی دوش اسیر می ریختم. در راه یک نارنجک انداز پیدا کردم، داخل آن یک گلوله بود. برداشتم و سریع حرکت کردیم. هنوز به نیروهای خودی نرسیده بودیم. لحظه ای از فکر شاهرخ جدا نمی شدم. یک دفعه سر و کله یک هلیکوپتر عراقی پیدا شد. همین را کم داشتیم. در داخل چاله ای سنگر گرفتم. هلیکوپتر بالای سر ما آمد و به سمت خاکریز نیروهای ما شلیک می کرد. نمی توانستم حرکتی انجام دهم. ارتفاع هلیکوپتر خیلی پایین بود و در آن باز بود. حتی پوچه های آن روی سر ما می ریخت. فکری به ذهنم رسید. نارنجک انداز را برداشتم، با دقت هدف گیری کردم و گلوله را شلیک کردم. باور کردنی نبود، گلوله دقیقا به داخل هلیکوپتر رفت. بعد هم تکان شدیدی خورد و به سمت پایین آمد. دو خلبان دشمن بیرون پریدن. آنها را به رگبار بستم. هر دو خلبان را به هلاکت رساندم. دست اسیر را گرفتم و با قدرت تمام به سمت خاکریز دویدیم. دقایقی بعد به خاکریز نیروهای خودی رسیدیم. از بچه ها سراغ آقا سید را گرفتم. گفتند مجروح شده، گلوله تیربار دشمن به دستش خورده و استخوان دستش را خرد کرده. اسیر را تحویل یکی از فرماندهان دادم. به هیچ یک از بچه ها از شاهرخ حرفی نزدم. بغض گلویم را گرفته بود. عصر بود که به مقر برگشتیم. نیروی کمکی نیامد، توپخانه هم حمایت نکرد. همه نیروها به عقب آمدند. شب بود که به هتل رسیدیم. آقا سید را دیدم. دردی شدید داشت، اما تا مرا دید با لبخندی بر لب گفت خسته نباشی دلاور. بعد مکسی کرد و با تعجب گفت شاهرخ کو؟ بچه ها هم در کنار ما جمع شده بودند. نفس عمیقی کشیدم و چیزی نگفتم. قطرات اشک از چشمانم سرازیر شد. سید منتظر جواب بود. این را از چهره نگرانش می فهمیدم. کسی باور نمی کرد که شاهرخ دیگر در بین ما نباشد. خیلی از بچه ها بلند بلند گریه می کردند. روز بعد یکی از دوستانم که رادیو تلویزیون عراق را زیر نظر داشت سراغ من آمد. نگران و با تعجب گفت شاهرخ شهید شده؟ گفتم چطور مگه؟ گفت الان عراقی ها تصویر جنازه یک شهید رو پخش کردند. بدنش پر از تیر و ترکش و غرق در خون بود. سربازای عراقی هم در کنار پیکرش از خوشحالی هلهله می کردند. گوینده عراقی هم می گفت ما شاهرخ را کشتیم. چند روزی از شهادت شاهرخ گذشت. جلوی در مقر ایستاده بودم. یک خودروی نظامی جلوی در ایستاد و یک پیرزن پیاده شد. راننده که از بچه های سپاه بود گفت این مادر از تهران آمده، قبلا هم ساکن آبادان بوده. میگه پسرم تو گروه فداییان اسلامه، ببین میتونی کمکش کنی. جدا رفتم، با ادب سلام کردم و گفتم من همه بچه ها را میشناسم، اسم پسرت چیه تا صداش کنم. پیرزن خوشحال شد و گفت میتونی شاهرخ زرقام رو صدا کنی؟ سرم یک دفعه داغ شد، نمیدانستم چه بگویم. آوردمش داخل و گفتم فعلا بنشینید اینجا. رفته جلو، هنوز بر نگشته. عصر برادر شاهرخ که از اعضای گروه بود از بیمارستان مرخص شد. یک روز آنجا بودند، بعد هم با مادرش به تهران برگشت. سال بعد وقتی محاصره آبادان از بین رفت، دوباره این مادر به منطقه ذوالفقاری آمد. قرار شد محل شهادت شاهرخ را به او نشان دهیم. من به همراه چند نفر دیگر به محل حمله 16 آذر رفتیم. داخل جاده خاکی به دنبال نفربر سوخته بودم. قبل از اینکه من چیزی بگویم مادرش سنگری را نشان داد و گفت پسرم اینجا شهید شده. درسته؟ با تعجب جلو رفتم و در پشت سنگر نفربر را پیدا کردم. گفتم بله، ولی شما از کجا می دونستی؟ همینطور که به سنگر خیره شده بود گفت من اینجا را در خواب دیدم. بعد ادامه داد باور کنید پسرم را بارها دیدم، اصلا احساس نمی کنم که شهید شده، مرتب به من سر می زند، هیچ وقت من را تنها نمی گذارد. مدتی بعد به همراه بچه های گروه پیگیری کردیم و خانه مناسب در شمال تهران برای این مادر و خانوادهش مهیا کردیم و تحویل دادیم. روز بعد مادر شاهرخ کلید و سند خانه را پس فرستاد. با تعجب به منزلشان رفتم و از علت این کار سوال کردم. خانم عبداللهی خیلی با آرامش گفت شاهرخ به این کار راضی نیست، میگه من به خاطر این چیزها جبهه نرفتم. ما هم همین خانه برامون بسته. سالها بعد از جنگ هم که به دیدن این مادر میرفتم میگفت اصلا احساس دوری پسرش را نمی کند، میگفت مرتب به من سر میزند. عزیزان شنونده، آنچه شنیدید بخش هایی از کتاب شاهرخ نامه بود، سرگذشت و زندگی نامه شهید شاهرخ زرقام، حر انقلاب اسلامی.
کجایی ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایی ای سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی. کجایی دی ز جان جا رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی. کجایی دی در زندان شکسته، بداد وامداران را رهایی.
شهید واژه مقدسیه که مرز و راز ایستادگی و وطن دوستی رو نمایان می کند. مردم وطن تا همیشه آینده این مرز و بوم رو مدیون گلزار شهدایی است که با جان و دل در راه وطن به شهادت رسیدند. ما چه در 8 سال دفاع مقدس و چه در جنگ 12 روزه و چه 40 روز ایستادگی و شجاعت در مقابل متجاوزین، عزیزانی رو از دست دادیم که نام شهید زیبنده وجودشون هست و یاد و راهشون تا همیشه ادامه داره.
هر روز یادی از پهلوانی شهید.
برادر شما چی؟
ما که اومدیم که برنگردیم.
متولد بهشت. بر اولین سکوی قهرمانی ایستادند. بهترین مقام در رشته مورد علاقهشان در کشور را به دست آوردند. به تیم ملی رسیدند. اما به وقت جنگ و دفاع به همه سالهای درخشان ورزش خود پشت کردند و راه شهادت را برگزیدند تا متولد بهشت باشند. یکی از نامدارترین چهره‌های شهدای ورزشکار شهید علی مهربانیان است که همه مدال‌ها و سکوهای ممکن را در کاراته ایران به دست آورد. در 20 فروردین سال 1341 در شهرستان ساری چشم به جهان گشود و وقتی تازه نوجوان بود در رشته کاراته به عنوان یک استعداد ناب شناخته شد. در ساری و مازندران قهرمان شد. در مسابقات منطقه‌ای و سپس کشوری با صلابت بر سکوی اول ایستاد و به عضویت تیم ملی درآمد. جنگ شروع شد، سریع به میدان نبرد واقعی شتافت و آنجا هم مجاهدت ها داشت. پدر بزرگوار شهید می گوید یک مرتبه که پسرم از جبهه برگشت به مدت 3 روز در ساری بود و بعد همگی با پدر و مادر و خواهران شهید رفتیم به پابوس امام رضا علیه السلام و به مدت 4 روز در آنجا بودیم. ایام محرم بود، دست روی و عزاداری امام حسین علیه السلام بود. زیارت کردیم و دعای کمیل خواندیم. حالا هوای معنوی خوبی داشت. پسرم در آنجا به گریه افتاد و از او پرسیدم چرا گریه می کنی؟ جواب داد برای رزمندگان گریه می کنم. بعد از 4 روز برگشتیم و شهید یک شب در ساری ماند و سپس به جبهه رفت و بعد از 25 روز شهید شد. شهید علی مهربانیان در عضویت بسیج و در لشکر 25 کربلا و در رسته پیاده به اسلام خدمت می کرد که در 8 خرداد سال 1365 در منطقه فاف شهد شیرین شهادت را نوشید و در جوار رحمت الهی جای گرفت.
وعده ما روز شنبه 13 تیر ماه در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه. همه با هم به وداع با امام مجاهد شهیدمان خواهیم رفت. به وداع با قهرمان ایران. امیدوارم هر کجا هستید تنتون سلامت باشه و در پناه خداوند. خدا یار و نگهدار شما.
علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین
رهبرم با داغ تو این مملکت برق عزا شد روح پاکت بعد عمری عازم کرب و بلا شد لایقت چیزی نبود آقای من غیر از شهادت
آشورای دیگری در پیش است. این خاک مقدس شهید پرور میادگاه خیلی وفاداران است که بیتاب حضور در حماسه بدرقه آقای شهیدشان هستند، بیتاب وداع با پدر امت، بیتاب این که باز هم از عمق جان فریاد بزنند ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند.
رهبر مظلوم من راحت رو میدیم ما ادامه.
آخرین دیدار با حضرت ما روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 تیر ماه مراسم وداع در مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. دوشنبه 15 تیر ماه مراسم بدرقه در تهران. سه‌شنبه 16 تیر ماه مراسم بدرقه در شهر مقدس قم. پنج‌شنبه 18 تیر ماه آیین وداع در مشهد الرضا.
بعد علی با مجتبی.
گوش کن دورترین مرغ جهان میخواد، هواییست که مرا میخواد.
با اکنون وعده دیدار میخوامت به سیری عارفانه در معراج نماز. الله الله فی السلام، الله 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 فی السلام.
خدایا یاریم کن،
یاریم کن
تا به تدبیرت اعتماد کنم و به حکمتت دل بسپارم و تنها به تو توکل کنم. بسم الله الرحمن الرحیم.
تا آسمان
آسمان راه زیادی نیست. اگر دل را به خدا بسپاری و در خلوت پر نورش نفس بکشی. سلام، لحظه های آسمانیتون به خیر. خدایی که آری از هر گناهه، خدایی که پاک و منزه و مالک دنیاست، همواره مراقب و همراه ماست. خدا قدوسه و بخشنده در برابر بنده های گناهکارش. قدوس بودن خدا یعنی نور پاکی که هیچ سایه‌ای نمیشه روش بیافته. ما پر از اشتباهیم، پر از خستگی و خطا، ولی خدا همیشه صاف و خالصه. وقتی بهش فکر میکنم حس میکنم یه پناهگاه امنه، جایی که دل آدم میتونه راحت نفس بکشه و آروم بگیره.
موسیقی
آدم ها گاهی اونقدر غرق قدرت و مکنت دنیا میشن که فکر میکنن صاحب دنیا هن. اونا میتونن برای خودشون و اطرافیانشون تصمیم بگیرن و سرنوشت ها رو عوض کنن، در صورتی که مالک کل دنیا خداست و اونی که سرنوشت ما رو رقم میزنه. خدا مالک و صاحب هر آن چیزیه که خلق کرده.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
او خدایی است که معبودی جز او نیست، حاکم و مالک اصلی اوست، از هر عیب منزه است، به کسی ستم نمی کند، امنیت بخش است، مراقب همه چیز است، قدرتمندی شکست ناپذیر که با اراده نافذ خود هر امری را اصلاح می کند و شایسته عظمت است. خداوند منزه است از آن که شریک برای او قرار می دهند.
خیلی وقتا حاجت هامون برآورده نمیشه، چون داریم از یه پنجره کوچیک به کل زندگی نگاه میکنیم. ولی خدا از بالا نگاه میکنه. گاهی ندادن بعضی چیزا عین لطفه. ممکنه اون چیزی که تو با اصرار میخوای اگه بهش برسی بعدها به ضررت تموم بشه. حکمت خدا همیشه خیر ما رو میخواد، حتی وقتی که ما سردر نمیاریم.
ما دعاهایی که داریم یک قسم است که اجابت نمیشه اصلا، و دو قسم هست که اجابت میشه. یک قسم در همین دنیا اجابت میشه، بعضی اینجا اجابت نمیشه، در آخرت اجابت میشه. بسیار از مواقع هست از باب لطف به افراد دعاهاشون در این طرف جواب نمیدن، اون طرف قرار میدن. لذا در روایت هست که افراد میگن کاش که هیچ کدوم از دعاهامون مستجاب نشده بود در دنیا، همش اینجا جواب بده میشد. لذا مثلا ممکنه یه فردی یه خوراکی یه معقول چیزی از شما بخواد، مثلا میگه الان این دونه پنیر بدید بره، میگه یه نیم ساعت تاخیر میذاری مثلا یه غذای عالی طبخ میکنه به بهش میدید، خب عقل میفهمه که اون بهتره دیگه از این. و این دنیا ضعفش همین ضعف نون و پنیر رو برد کمتر از اونه.
یافتیم آنچه را که دیگران نیافتند. ما همه ی افق‌های معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم. ما عیسی را دیدیم که چگونه تمثل می‌یابد، عشق را هم، امید را هم، زهد را هم، شجاعت را هم، کرامت را هم، عزت را هم، شوق را هم و همه ی آنچه را که دیگران جز در مقام لفظ نشنیدند ما به چشم دیدیم. ما دیدیم که چگونه کرامات انسانی در عرصه مبارزه به فعلیت میرسد. ما معنای جهاد اصغر و اکبر را درک کردیم، آنجا را که عرفای دل سوخته حتی بر سر دار نیافتند ما در شبهای عملیات آزمودیم. ما فرشتگان را دیدیم که چسان عروج و نزول دارند. ما عرش را دیدیم. ما زمزمه جویبارهای بهش را شنیدیم. از مائده های بهشتی تناول کردیم و بر سر سفره حضرت ابراهیم نشستیم. ما در رکاب امام حسین جنگیدیم. ما بی وفایی